بسم الله الرحمن الرحیم. امشب با این پیکر مطهر خیلی حرفها زده شد. اونچه که ما میخواییم ازش حرف بزنیم این بزرگوار انجام داده. اون شعر مقام معظم رهبری چقدر زیبا بود: از هر چه که دم زدیم آنها دیدند. شهید صادقی استاد ما بود، جامع المقدمات رو به ما درس میداد، معالم، و خیلی از شاگردانش به شهادت رسیده بودن. این سال آخر روحانی گردان تخریب بود، لشکر 27. امام زمان: تو شاهدی که راست میگم. وقتی دونه دونه شاگردانش رفتن، شهید صفوی، شهید ترازانی، شهید میرحسینی، شهید سپهری، شهید بدرنژاد، شهدای دیگه، تو این عملیات آخر یکی از شاگردانش که نوجوانی بود میخواست اعزام بشه برای عملیات، استاد باهاش یه قرار میذاره، بهش میگه بیا با هم قرار بذاریم، اگر هر کدوممون زودتر شهید شدیم برگردیم در خواب دیگری و بگیم این جمله، این روایت که از شهید ینظر الی وجه الله، نگاه میکنه به جلوه الهی، چهره خدا، این یعنی چی؟ یعنی واقعا این اتفاق میفته، این نوجوان شهید میشه. تا مدتی نمیاد، بعد از 40 روز حاج صادقی خودش تعریف میکنه برای بچه های گردان تخریب، میگه فلانی اومد، بهش گفتم چرا انقدر دیر اومدی؟ گفت توی این 40 روز استاد ما رو بردن مهمانی انبیا، مهمانی اوصیا، صلحا، مجاهدین، صدیقین. امشب این پیکر شریفی که در کنارش سینه زدی زائر همه انبیا بود، زائر همه اوصیا بود، تشریفات بود، اصلا در اختیار خودمون نبودیم. امروز ما رو آوردن در منزلمون، من اجازه گرفتم طبق وعده بیام خدمت شما، که قرار بود هر که زودتر شهید شد به خواب دیگری بیاد. استاد حاج صادقی میگه ازش پرسیدم خب چی شد؟ ینظر الی وجه الله، نگاه به چهره خدا میکنه شهید، تو دیدی؟ سرشو پایین میندازه، میگه استاد ببخشید، اینجا به ما اجازه ندادن راجع به این مسئله با کسی اهل دنیا حرف بزنیم، گفتنی نیست، باید خودتون مشاهده کنید. میگه خب نه، ما قرار گذاشتیم. میگه استاد اینجا اجازه نداریم. میگه پس یه سوال میکنم، تو هم دیدی؟ این شهید بزرگوار به حاج صادقی روحانی گردان تخریب با یک شوقی، با یک شعفی میگه بله استاد، دیدم. چه دیدنی، دیدم چه دیدنی. بعد از این دیگه حاج صادقی تو گردان تخریب نماز جماعت رو امام وای نست داد، دیگه وای نست داد. بهش میگفتن استاد چرا وای نمیستی؟ چند سال امام جماعت گردانی؟ گفت چه امام جماعتی که نمیتونه ببینه با کی داره حرف میزنه؟ دیگه وای نست داد. می رفت یه گوشه ای، بعد از این که جماعت برقرار می شد می آمد پشت صف جماعت می ایستاد. تو آخرین عملیات ها بود که این عزیز به شهادت رسید. دیدم چه دیدنی امشب، کجا برد این شهید سعید ما رو؟ حضرت زهرام به پیغمبر اکرم عرض کرد بابا لا حاجت لی غیر النظر الی وجهه الکریم فی دار السلام، تنها حاجت من اینه که در دار السلام خدا رو به مشاهده بنشینم. اندازه آدما اینجا معلوم میشه، قدر آرزوهاشون، قدر امیالشون، قدر خواسته هاشون اینجا معلوم میشه. فرق فاطمه اطهر با مجاهدین، با انصار همینجا معلوم میشه. یه روزی مهاجرین و انصار، این مجاهدین فی سبیل الله، تو چه افقی زندگی میکردن، امروز تو چه افقی زندگی میکنن. وقتی زنهای مهاجر و انصار اومدن پیش حضرت زهرا گفتن کیف اصبحت من علتک، تو بیماری امروز چگونه سر کردی، با پهلو چه کردی، با بازو چه کردی، با بیماری چه کردی، سقط شدن فرزند اون هم به سر بشد بیماری ایجاد میکنه که جز درد حاصل دیگه ای نداره، امروز چه جوری بود حالت فاطمه؟ بعد حضرت زهرا پاسخشون رو چگونه داد، فرمود من صبح کردم امروز، از علتش نگفت، یعنی از بیماریش نفرمود، گفت در حالی که از دنیای شما متنفرم، شما زنهای مبارزین مجاهدین، از دنیای شما متنفرم، از مردان شما، از مبارزین و مجاهدین خشمگینم. اینها رو با هم بحث کردیم. بعد فرمود که آخه چی باعث شد، چی باعث شد شما دیگری رو جای علی قرار بدید؟ این خیلی مهمه. ارزش و قدر ماها چقدره؟ ارزش و قدر صدیقه کبرا اینجا معلوم میشه. لا حاجت لی غیر النظر الی وجهه الکریم فی دار السلام. آرزوی زهرای مرضیه چیه؟ آرزوی همرزمان زهرای مرضیه و امیرالمؤمنین امروز چیه؟ تو کلام حضرت زهرا ایشون خیلی تصریح میکنه روشن، شما میخواید زندگی راحتی داشته باشید، میخواید زندگی راحتی داشته باشید. بحث منافقین نیست، ما راجع به منافقین حرف نمیزنیم، راجع به مردم عادی هم حرف نمیزنیم. بحث من قاطبه مردم نیستم. مردم رو میشه گول زد، خدعت، فنخدعت. علی علیه السلام فرمود شما مردم رو گول زدن، خودتونم فهمیدید گولتون زدن، گول خوردید. ما رو هم میخوان فریب بدن، 36 ساله، 37 ساله، 38 ساله میخوان ما رو فریب بدن، ولی فریب نمیخوریم، فریب نمیخوریم. تلاششون تلاش بیهوده ایه، تعارف که نداریم. خط قرمزها رو جناب رئیس جمهور تو این سخنرانی اخیرشون در یزد زیر پا گذاشتن. از رئیس جمهور اسبق در دولتی که مقام معظم رهبری در بیاناتش در سمنان، اتفاقا در سمنان تصریح کردن، اون سالها، یعنی سالهای حاکمیت این شخص، سالهای اصلاحات و دوره دوم خرداد، به مقدسی نمانده بود که اهانت نشه. حالا من بعضی از بخشهاشو عرض میکنم، چون بعضی از جوانای ما اون روزها نوجوان بودن یادشون نمیاد. حالا که این قصه در تریبون رسمی و علنی و عمومی داره ذکر میشه، شما باید مطلع باشید. جناب آقای رئیس جمهور در یک تریبون رسمی چه کسی رو به عنوان قهرمان این کشور، نماد یک خدمتگزار برتر، یک فرهیخته اون معرفی میکنه، یک دوست عزیز اسم میبره، عنوان میکنه. البته وقتی من تصویر این فیلم رو دیدم، این همایش رو دیدم، دیدم قاطبه مردم عزیز یزد ایستادن فقط نگاه میکنن، یه تعداد اندکی اون جلو حالا یه فریادی میکشن و یه شعاری میدن و یه درود بر خاتمی میگن. ما تا امروز و تا فردا و تا همیشه بحث فتنه رو میگفتیم، خط قرمز. ایشون از این هم گذشت، رفت سراغ دوم خرداد، سالهای اصلاحات. چه جریانی باعث شد مردم ما کسی رو بپذیرن که بعدها در سخنرانی رسمیش همین جناب خاتمی رسماً برگرده بگه، من اجازه بدید دیگه اسم نبرم، فقط بگم همین شخص، چون در تریبون 70 میلیونی رئیس جمهور صحبت کرده مجبورم تبیین کنم. همین ایشون برگشت گفت یه جایی اگر دین و آزادی با هم تعارض داشته باشن، اونی که باید کنار بره دینه، اونی که باید کنار بره دینه. همین شخص بود که در سخنرانی رسمیش عنوان کرد، رسماً همین الان بگردید پیدا میکنید که جناب شبستری و جناب سروش درست گفتن. شما امروز میتونید به قرآن انتقاد کنید، به ثقل اکبر. همین شخص، همین جریان فکری، آفت سیاسی که اون روز جامعه رو تهدید کرد و بسیار مهلک بود، مقام معظم رهبری در تریبون سخنرانی عمومی خود در سمنان رسماً عنوان کردند. در اون سالها اینها بحث حاکمیت دوگانه رو مطرح کردند، تعارض بین دستگاه های حاکمیت، تزلزل در صراط مستقیم نظام. ما اگر یک بار فریب خوردیم، به ظاهر کسی اعتماد کردیم، دیگه فریب نمی خوریم. با شعار آزادی بیان، با شعار توسعه سیاسی اومدن صریحاً عنوان کردن شما باید این پارادوکس رو در این مملکت حل کنید. یعنی چی شما میگید ما فرهنگ غرب رو نمیپذیریم؟ یعنی چی شما میگید ما استقلال اعتقادی و فکری خودمون رو میخوایم حفظ کنیم؟ اینجوری که نمیشه زندگی کرد. نه تنها باید فرهنگ غرب رو باهاش کنار بیاید بپذیرید، بلکه راهی ندارید جز این که تابع فرهنگ غرب هم باشید، نه این که فرهنگ غرب مهمان باشه، تابع باشه، تابع بشید. امت زمان امیرالمؤمنین میدونست داره گول میخوره، داره فریب میخوره. امیرالمؤمنین فرمود شما خودت فن خدعت، گولتون زدن گول خوردید، عرفت خدیعتا، فهمیدینم دارن گولتون میزنن، فهمیدید. مردم ما راه رو برگشت. در دولت نهم انتخابات که صورت گرفت،
مقام معظم رهبری صرف نظر از شخص اولین سخنرانی مطلبی رو فرمود. فرمود در این انتخابات مردم به اصل آرمانهای نظام، به مبانی اعتقادی خود رأی داد، به اصول خود رأی داد. مردم راه رو برگشتن، آسیب دیدیم اما برگشتیم. وضعیت مردم زمان حضرت زهرا سلام الله علیها در اوج جریان فتنه اون روزها معلومه. اما نکته‌ای که در ادامه نکات قبل هست و بعدم اگه بتونیم دنبال کنیم، طرف حساب ما انقلابیینن، رزمندگانن در این میان، یعنی خواص جامعه، مهاجر و انصار. من عمدن این بیان رو در نوحه امشب آوردم، مهاجرین و انصار، خطابه حضرت زهرا با مهاجرین و انصار، که این تو ذهن همه ما بمانه. یکی از داغها و دردهای حضرت زهرا اینهان. مردم ببینن کی قدرت داره دنبالش میرن، کی هر کی قدرت داشته باشه. اگر خواص دور امیرالمؤمنین رو خالی نمی کردن، به قول امام حسین، اما والله لو ان للسان مقالا یطول تصدیقه. آقا به مجلس خبرگان دیروز چی فرمود؟ فرمود شما وظیفتون تبیینه، تبیین حق. مجلس خبرگان باید تبیین کنه، حق رو بگه. لذا باید فرمود شما هم باید انقلابی فکر کنید، هم انقلابی عمل کنید، هم انقلابی باشید. چون اگر کسی انقلابی نیندیشه، چی رو میخواد تبیین کنه در این انقلاب؟ چی رو میخواد بیان کنه؟ بادی به هر جهته. یادمون نمیده یکی دو سال قبل مقام معظم رهبری در همین مجلس خبرگان مطلبی رو فرمود. فرمود بعضیا شجاعت در فهم ندارن. اینو در مجلس خبرگان فرمود، شجاعت در فهم ندارن. انت تقول الله یجعل لکن فرقانا، این آیه هم خوندن. فرمود بی تقوایی باعث میشه که شما خوب نفهمید، فرقان نداشته باشید. بعد فرمود این یعنی چی؟ بعضیا به خاطر عنوانشون، بعضیا به خاطر دفترشون، بیتشون، بعضیا به خاطر منصوبینشون بی تقوایی میکنن، وقت درک درستی ندارن. امروز باز اشاره کردن اینهایی که به شورای نگهبان حمله میکنن، نه در اثر عناد، در اثر نفهمیه، ملتفت نیستن، متوجه نیستن. خواص جامعه، انقلابی ها، مجاهدین، مبارزین اگر متوجه نباشن، بردن جمعیت به هر سمت و سوی کاری نداره، کاری نداره. حضرت زهرا فرمود مشکل شما خواص چیه؟ الا ذالک هو الخسران المبین من الذی نقموا من ابی الحسن. شما خواص مشکلتون با علی چی بود؟ نقمو والله منه نکیر سیفه، والله قسم شما خواص و رزمندگان مشکلتون صلابت شمشیر علیه، مشکلتون اینه. و قلت مبالاته لحتفه، این که علی به راحتی میگه من میخوام جان بدم، به راحتی میگه من میخوام جان بدم، مشکلتون اینه. و شدت وطعته و نکال وقعته و تنمره فی ذات الله، این که علی حمله های شدیدی میکنه، این که علی بیمهابا فرامین الهی رو بیمهابا اجرا میکنه، از هیچی نمیترسه. اجازه بدید برای این بیانات حضرت زهرا من یکی دو تا دلیل بیارم. یکی فرمود لو لم تتخاذلوا عن نصر الحق ولم تهنوا عن توهین الباطل لم یتمع فیکم من لیس منکم و من لم یقو من قوی علیکم. فرمود شما میدونید چرا به اینجا رسیدید؟ کلام امیر المؤمنینه. شما در نصرت حق تردید کردید. شما مبارزین مجاهدین، شما وقتی دیدید به دین داره توهین میشه شل اومدید، سستی ورزیدید، تهنو گذشتید، توهین الباطل. اگر این دو رو نداشتید اونها طمع نمی کردن بر شما حکومت کنن. یعنی دو پدیده زشت و کریه تو جامعه دینی بین خواص باعث میشه طمع استکبار رو برای مدیریت و حکومت بر شما زیاد بکنه. این دو پدیده اینه. اولا این که اونجایی که باید حق رو یاری کنید یاری نکنید. ثانیا این که اگر باطل توهین به حق کرد شما در مقابلش بی تفاوت عبور کنید. قوم سالهای اصلاحات انصافا خوش درخشید، بقیت الله اعظم نگذاشت حوزه علمی آرام بگیره. تقریبا اکثر هفته ها بعد از نماز جمعه در مصلا حرکت به سمت حرم مطهر بود. هیچ شهری راهپیمایی و تحصن مکرر پشت سر هم نداشت. به خاطر چی؟ به خاطر توهین به دین. به خاطر توهین به دین. اون روز توهین به دین شد، سکوت کردن، باطل حاکم شد. زمان صدیقه کبرا. امروز توهین به دین شد، سکوت نکردن اهل حق. طلبه های جوان، اساتید حوزه، فضلا، از 5-6 هزار نفر تا 20-30 هزار نفر دائم فشارها هم بسیار بود، تهدیدها هم بسیار بود، اما مقاومت کردند. من یادم هست اون موقع مقام معظم رهبری می‌فرمود مردم تکلیفشون رو میدونن، انجام میدن مقابل این اهانت ها. این با آزادی بیان کاری کرده بود. رسانه های ما 100% در اختیار امریکا و استکبار و کفر قرار گرفته بود. ببینید این حرف یک دشمن در اون روزها تصریح میکنه که اگر این سمت و سویی که رسانه های ایران دارن دنبال میکنن، مطبوعات، اگر همین سمت و سو ادامه پیدا کنه بعد برسه به ولایت فقیه، اون موقع ما هر چه که آرزو داشتیم تحقق پیدا میکنه. خب اون موقع رسانه ها داشتن چه کار میکردن؟ توهین به حق، توهین به دین، توهین به عصمت، توهین به قرآن، کارشون این بود. روزنامه ها، من یکی دو نمونش، چند نمونش رو عرض کنم برای بزرگترهامون تو این جلسه تذکره، بله یاداوریه، یادمون نره. برای جوانانمون هم اطلاعه. صحبت هایی که اون روزها در تریبون های رسمی میشد، اهم از رسانه های مکتوب، همایش ها، نشست ها، گفتگوها، صحبت همون جنابی که ایشون میگه مردم ما هیچ وقت اون رو فراموش نمی کنه، این بود در تاریخ 28/6/78. شما برای این که بتوانید پیشرفت کنید راهی جز راه غرب ندارید. راه غرب یعنی پذیرش خرد غربی، پذیرش خرد غربی. شما باید تمام تفکرات غرب رو بپذیرید، مکتب او رو باید داشته باشید. یک روحانی سید این سخن رو میگه. بله بله. یا قرآن دارای یک فرهنگ قبیله ایست. قرآن، داستانهای قرآن رو میخونن این جاهلان از همه چی بیخبر، داستانهای قرآن که همش حکمت، همش عبرت، همش تاریخه. پیغمبر فرمود امت من داستانش تکرار امت بنی اسرائیل، حذف النعل بالنعل والغزة بالغزة. داستان اقوام بنی اسرائیل رو خدا در قرآن یکی پس از دیگری عنوان میکنه تا امت اسلامی راهش رو گم نکنه. بعد یک کسی مثل این شخص که به حق ممنوع و تصویر یا بیان یا هرچه هست شده، برمیگرده میگه نه، اصلا نگاه قرآن نگاه قبیله ایه، لذا از این جهت باید قرآن رو مورد انتقاد قرار داد. این بحث ها بحث های مبنایی عمیق ماست. جای دیگه معتقدم که دین برای آن که بماند نباید آن را محصور در یک برداشت خاص کرد. طبع بشر چنین است که اگر دین با هر نهاد یا هر نهاد دیگری را وافی و مقصود نیافت، یا آن را کنار گذارد یا برداشت تازه از آن خواهد داشت، و این امری است که در تاریخ رخ داده است و باز هم رخ خواهد داد. میگه اصلا شما این که بگید دین، این تفکرات همین شخصه، رئیس جمهور است، بق، یعنی میگه شما دین رو باید یه جوری تعریف کنید در هر زمان به فراخور اون زمان، در هر قوم به فراخور اون قوم. وقتی شما در این مقام میاید در یک جایگاه رسمی، این شخص رو به عنوان یک اسطوره، یک قهرمان، یک دانشمند، یک فرهیخته، یک کسی که مردم ایران هیچ وقت عظمت‌های او رو فراموش نکردن یاد می‌کنید، در اصل دارید به اعتقادات ما اهانت می‌کنید، به باورهای ما اهانت می‌کنید. کدام یکی از باورهاش رو این شخص توبه کرده؟ از کدام یکی از باورهاش گذشته؟ یا جای دیگه برمیگرده میگه مبنای مشروعیت هر کاری رأی مردم است و قرائتی از اسلام در جمهوری اسلامی پذیرفته شده که همه چیز را بر اساس رأی مردم میداند. بله، رأی مردم بر مدار حق، برای همین شورای نگهبان هست، برای همین تکلیف مجلس به صورت محوری استخراج قوانین حق هست، استفاده از قوانین اسلام هست. مردم به حق کمک می کنند با انتخاب یک نماینده، به حق کمک می کنند، به استقرار قانون حق کمک می کنند، نه اینکه مردم هر چه خواستن، هر چه میل داشتن. بعد قرآن بس برای کی می فرماد ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله. اگر تو بخوای دنبال رأی اکثریت مردم باشی در عالم، یضلوک عن سبیل الله، تو را از مسیر و برنامه و مدیریت خدا خارج میکنن. این آیه قرآنه، البته از تو کسی انتظار نداره آیه قرآن رو بفهمی، تو قرآن رو قصه دیدی، برای تو از قرآن نباید سخن گفت. کسان دیگه ای که به اون نزدیک بودن، نظام باید بپذیرد که دیگر دوران انقلابیگری آرمان خواهی تمام شده و ارزش دیگر دینداری و برخی خرافات نیست. من دیگه اسامی دیگران رو نمیبرم، فقط بدونید محورهای اصلی جریان این تفکر این سخنان رو گفتن. کجا تمام شده؟ بیش از 10 سال پیش، 12-14 سال پیش شما این ادعا رو کردید دوران انقلابیگری تمام شده؟ تمام شده بود بیداری اسلامی شکل می گرفت؟ تمام شده بود مصر و تونس و لیبی و شاخ افریقا و بحرین و قطیف و سعده و صنعا و یمن و تعز و امروز سوریه و عراق حرکت‌های میلیونی ایجاد می شد، مقاومت می کردن، استقامت می کردن، 4 سال زیر تمام گلوله ها 80 کشور در جریان داعش، 80 کشور به سوریه امروز داره حمله میکنه، 80 کشور. این رو از اطلاع دارم میگم، سوریه در مقابل 80 کشور داره مقاومت میکنه، 30 و اندی کشور فقط نیرو، باقی امکاناتشون، تجهیزاتشون، نه فقط امریکا، نه فقط عربستان سعودی، 80 کشور، یه اجماع جهانی. اگر روحیه انقلابی به زعم باطل شما میمرد، این مقاومت هیچ وقت صورت نمی گرفت. ما تازه گردان و سپاه و لشکر به سوریه اعزام نکردیم هنوز، ما حضورمون غالبا حضور مستشاریه، گوشه و کنار، ای دستی به سلاحی ببریم. شما نمیتونید بیداری اسلامی رو انکار کنید، کربابان شما انکار نمیتونن بکنن. اگر بیداری اسلامی رو میتونستن انکار بکنن، جریان داعش رو، دولت شام و عراق رو ایجاد نمی کردن، دولت بدل نمی ساختن. اینا اعتقاد این تفکره. یا دیگری میاد میگه، یادم نمیره این شخص میامد در قم، یک هیئتی بود در قم، چند هزار جوان رو جمع میکرد در همین ورزشگاه شهید حیدریان. بعد که عزاداری خوب میشد، جوان ها سینه میزدن، این شخص که باز اسم نمیبرم، فقط به جهت طهارت این مکان، الان دارن این اشخاص رو زنده میکنن، میامد در هیئت چند هزار نفری جوانان سخنرانی میکرد، هیئتی که 100% در اختیار جبهه تفکر کفر بود. این شخص میگه آیات قرآن صریحاً اصل عیسی به دین خود، موسی به دین خود را تایید میکند، هر کسی به دین خودش باشه، و هرگز اهل کتاب یا حتی کافران و مشرکان را طرد نمیکند. این آدم می آمد در قم سخنرانی می کرد، در بین جوانان، جاهای دیگرش هم بماند، که دارای این تفکر بود. شما مشرکین رو، کافرین رو چرا طرد می کنید؟ قرآن طرد نمی کنه. این همه آیه راجع به مبارزه و مجاهده با کافرین و مشرکین و منافقین دارید، وغلظ علیهم، قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، اعدو لهم ما استطعتم من قوه، جاهدوا فی الله حق جهاده، این همه آیات رو اینها انکار کردن. همین آدم برگشت گفت قصاص کی گفته جز ضروریات دینه؟ در روزنامه جمهوری اسلامی اون روز سال 79 چاپ شد این حرف. میگه از مردم سالاری دینی همین آدم به دلیل وجود قید دینی نمیتوان دفاع کرد. یعنی چی شما میگید مردم سالاری دینی؟ بهترین نوع مردم سالاری مدل امریکایی آن است که تمام ادیان در آن دارای احترام است. من حکومت دینی و جمهوری اسلامی را مصداق حکومت نمیدانم. اینا که دارای یه چنین تفکری هن، مجله بینش سالم سال 82، اینها اصلا حکومت اسلامی رو حکومت نمیدونن. دیشب شنیدید حتما سخنان مقام معظم رهبری رو به خبرگان فرمود مراقب باشید، برخی میخوان کاری کنن هضم شیم در هاضمه استکبار. اینجوری نیست من به یکی علاقه دارم الان عنوان کنم، یا به یک جریان فکری علاقه دارم الان ازش دم بزنم. بار چندم مقام معظم رهبری در جلسه خبرگان هم عنوان کردن بحث استقلال رو. حالا در هیئت ما بحث استقلال رو داشتیم با هم دیگه، نظریات کفرآلود همین دکتر سریع القلم، نزدیکترین مشاور رئیس جمهور، که در دانشگاه‌های مختلف تدریس دارن، کتابشون، خیلی گشتم من این کتاب رو در بازار پیدا کنم، پیدا نکردم. کتاب ایران و جهانی شدن، هر کی تونست پیدا بکنه به من هم برسونه. نظرات عجیبی توش هست. مانع رشد شما مانع توسعه این کشور رو صریحا عنوان میکنه اسلام و دین تشیع شماست. صریحا ایشون اعتقاد داره به این که استقلال معنا نداره، معنا نداره. مقام معظم رهبری الان یک هشدار عمومی میدن، پس معلومه تفکر یک شخص نیست. ما در همینجا نشستیم بحث کردیم، گفتیم خدا نکنه این تفکر مشاور ارشد رئیس جمهور در رئیس جمهور تأثیر کنه. مقام معظم رهبری در جلسه مجلس خبرگان به عنوان یک مسئله بسیار مهم اشاره کردن، آقا بعضی دنبال اینن که ما در هاضمه استکمار هضم بشیم. استقلال که نداشته باشیم هیچ، لقمه چپ امریکا باشیم. من تصورم این بود قبل از سخنرانی مقام معظم رهبری یک جریان فکری ناسالمی قرار داره در سیستم. الان دارم میبینم ایشون هشدارش خیلی جدی تر از یک تفکر ناسالمه، خیلی جدی تره. مردم اگر یک بار اشتباه کردن در دولت بنی صدر، امام فرمود مردم دیگه اشتباه نکنید، اون اشتباه رو تکرار نکردن. اگر یک بار اشتباه کردن در دوران اصلاحات، دیگه این اشتباه رو تکرار نخواهند کرد. آزمون خطاست، اما خدا کمک کرده. امروز خیلی حرفهای دیگه هست، نکته‌ای هم که تذکر دادن داز هم در همین مبانی هست که صریحا گفتن شما بر علیه خدا می توانی تظاهرات کنی، هست تو این سندها. میگه به گفته امام علی هر شیوه حکومتی که مردم در آن تفاهم کنن همان مورد رضای خداوند است و تفاهم دینی و غیر دینی معنا ندارد. نسبتهایی به امیر المؤمنین میده. کی؟ کسی که دین رو نمیفهمه. میگه شما هر کسی حکومت کنه اون حکومت مورد رضای خداست. میدونید با این تفکر چه بلایی سر امت اسلامی 1400 سال آوردن؟ تا قبل از بیداری اسلامی واقعا مردم دنیا اینجوری فکر میکردن هر کسی حکومت کنه معصومه و مورد رضای خداست که حاکمانشون رو این اعراب جا به جا نکردن. قیام بیداری اسلامی که شکل گرفت، وقتی به مبارزین مصر و تونس میگی چی شد حرکت کردید، گفتن ما تازه از ایران یاد گرفتیم بابا کسی که حکومت میکنه لزوما مورد رضای خدا نیست، مقدس نیست، باید ببینیم آیا به حق یا به باطله. ما از خواب قرون بیدار شدیم. مقام معظم رهبری همین نکته‌ای که با هم اینجا بحثش رو کردیم در فاطمیه اول و جلسات هفتگی جمعه شب‌های هیئت، در جمع خبرگان رهبری این مطلب رو مطرح کردن که بابا ما رو متهم می‌کنن شما عقایدتون یک باورهای کهنه و پوسیده تاریخیه، باید ازش دست بردارید. باورهای ما رو، این حرفا مال امروزه. چقدر پیوند عجیبی پیدا کرده با حرفهای دیروزی که خون به دل امام زمان شد. یاد یه شخص دیگرشون در ماهنامه کیان، معصومین فقط در کلیات و اصول اسوه‌ان، نه در فروع و جزئیات. شما در فروع هر کاری دلتون خواست انجام بدید، الگو و اسوه‌ای ندادید. و نظایر این عقاید که مقام معظم رهبری فرمود در اون سالها هیچ مقدسی نمانده بود که اینها اهانت بهش نکنن، اما مردم ما پس زدن، تمام این باورهای غلط رو رد کردن. اگر کسی تصور میکنه میتونه دوباره این باورهای کفرآلود و شرکامیز رو در این مملکت حاکم کنه، قطعا کور خونده. ما در همه این سالها به بیان مقام معظم رهبری چشم و دل این ملت خیلی بیدار شده. این دیدبان تیزبین گام به گام علی رغم میل شما سخن گفته و آمده راه رو نشون داده. به امام زمان عرض کنیم حجت ابن الحسن
ما نخواهیم گذاشت باورهایی که قلب شما رو لرزوند اون سالها دوباره بر این مملکت حاکم بشه. باید کار کرد، باید تلاش کرد، باید زحمت کشید. بی تعارف عرض میکنم، به خدا قسم این شهدا بدنهاشون اگر تو بیابونها میموند خیلی محترمتر بودن. یه وقتی از تو مزارها و گلزارهای شهدا ما میریم کنار بدن شهدا زیارت، یه وقتی هست توی بیابانهای شرحانی و تو بیابونهای مجنون و تو گوشه و کنار این خاکهای ایران و عراق، صدیقه کبرا هر هفته کنار این بدنها میره، کدوم بیشتر حرمت داره؟ مادره گفت بچم دیدم در عالم رویا ناراحته، بهش گفتم مادر چی شده؟ گفت آخه انقدر اصرار کردی. به من گفتن بیا مادرت خیلی بیتابه، میخواد کنار مزارت بنشینه، برگرد. من برگشتم، ولی میدونی مادر از چی محروم شدم؟ هر هفته جای تو صدیقه کبرا میآمد به من سر میزد. چرا آمدن؟ چرا دارن میان دست دسته؟ برای اینکه نگذارن باورهای عمیق در این جامعه از بین بره. سالهای دوم خرداد یادمون نمیره که گفتن تموم شد، اسم شهدا رو از در و دیوار وردارید، دیگه این حرفا کهنه شده، زمانش گذشته، دیگه از جنگ چیزی نگید. یادمون نمیره مادران شهدا بدنشون می لرزید، اشک می ریختن، می گفتن بچه های ما تکه تکه شدن، این حرفا رو ما بشنویم؟ ها دیگه بر نمی گرده. امام زمان، ما تا زنده ایم اجازه نخواهیم داد اون چیزی که تن فاطمه رو لرزون تن شما رو دوباره بلرزونه. افلا تتدبرون القرآن ام علا قلوب اقفالها، افلا تتدبرون القرآن ام علا قلوب اقفالها. حرفای فاطمه اطهر که تمام شد، یه حرفی زد اون نامرد، یه حرفی زد، گفت من میدونم این فتنه زیر سر کیه، این فتنه ها زیر سر کسیه که از بی کسی رفته به زنها پناه برده. لا لا الا الله. گفت من میدونم این حرفایی که این زن داره میزنه، یعنی فاطمه مرضیه، زیر سر کسیه که از بی کسی به ضعیفان به ضعفا پناه برده. آهای مهاجرین، انصار، به این حرفهای زنانه توجه نکنید. لا اله الا الله، لا اله الا الله. این رو هم روات شیعه ما نقل میکنن، هم اهل تسنن نقل میکنن. ابن ابی حدید میپرسه این سخنان رو گفت اون خلیفه از استادش؟ استادش گفت بله گفته. دیگری هم همین جور تایید میکنن. برگشت گفت میدونید مسئله چیه؟ مسئله اون حیوانیه که یا بقیت الله ببخش اون روباهه. میگن شاهد بیار، کیو شاهد خود قرار میده؟ حرف فاطمه که اعتبار نداره، او با علی نسبت داره. لذا صدیقه کبرا آمد برگشت به خانه، دید امیر المؤمنین نگران دم در، بلا فاصله گفت علی نبودی مسجد ببینی، هرچه خواستن به من گفتن. تا این اهانتها رو به زهرای اطهر شنید، علی فرمود فاطمه جان بگذر از فدک، نمیخوام، بگو حسبی الله، نرو دیگه مسجد زهرای من. حرمت برای فاطمه نگذاشتن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدا به صدیقه کبرا
ادامه دهندگان تفکرات کفرآلود و شرکآلود اهل نفاق از خواب غفلت بیدار بگردان. نفوذی های استکبار جهانی و صهیونیست رو در این مملکت رسوای خاص و عام و در اهدافشون مأیوس و شکست خورده مقرر بگردان. خدایا، خدایا ما را ادامه دهندگان راه این شهداء والا مقام در همه جبهه های علمی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، نظامی مقرر بگردان. رهبر ما را، دلمون به درد آمده امام زمان، وقتی نایب امام زمان، وقتی نایب شما برگشت فرمود در این دوره چنین و چنان، امام زمان خون خوردیم و لب بستیم. خدایا به صدیقه کبرا، خدایا به آه علی مرتضی، خدایا به قطره قطره اشک بچه های فاطمه کنار بسترش، خدایا به قطره قطره خون پیکر ابا عبدالله الحسین، به دست همین رهبر پرچم انقلاب را به دست صاحب الزمان برسان. کسانی که آرزوی ندیدن این رهبر و فتنه های بعدی رو دارن، خدایا اونها را زودتر به اسفل و سافلین نازل بگردان. حوائج این جمع منظورین برآورده گردان. خدا مرزامون شفا، جان بازانمون عافیت عنایت فرما. اجل ثم قرب فرج مولانا صاحب الزمان.